حالتا چه شکلیه، یا اینکه جلوی دوربین قطعا بازیگری در تئاتر و جلوی دوربین یه فرقهای اساسی داره تو ابعاد و در میدیوم.
خبره رو که ندادی ولی ایشالله که سرت سلامت باشه.
اگه اجازه بدی من دو تا اسمم چون به زودی هم چیز میشه، یعنی همه اسمان ما هر دو تا کات دو تا سریال در شبکه خانگی
خیلی عالی.
خب قبل از کاندید شدم در فرج بوده و اونجا قرارداد دارم. به هر حال خدا رو شکر می‌کنم که قبل از این اتفاقات هم من پیشنهاداتی داشتم و خب هممون می‌دونیم که وضعیت الان وضعیتی نیست که من صبر کنم مثلا دو سال دیگه، تو اصلا شرایط مالی یا اقتصادی نیستم که بتونم خودم رو خیلی نگه دارم. تلاش می‌کنم به هر حال هر جا که هستم بهترین خودم رو ارائه بدم. خیلی به این چیزا فکر نمی‌کنم و واقعیتش اینه خدا خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم.
امیدوارم که تا اینجا که همیشه خدا بهت کمک کرده بعد از اینها هم بهترین‌ها رو برات بخواد. همین فرمون که داری میری، امیدوارم که اگه 40 تا 30 مرغم گرفتی همین روحیه رو حفظ کنی. هیچ اشکالی هم نداره وقتی میدرخشی پروژه بیاد سمتت، اما امیدوارم که این روحیت برقرار بمونه، چون اول آخر کار خوب خدا بسازه دیگه. خواهش میکنم.
راستش دارم که بهم پیشنهاد شده و خب شاید اینجوری نیست که بتونم برم و یعنی دوست داشتم برم، حتی مثلا برم اون تئاتر رو کار کنم. فیلم کوتاه بهم پیشنهاد شده، تمام تلاشم دارم میکنم برم سر اون پروسه و من همون آدمم، همون بازیگرم، حتی احساسم ضعیف‌تر هم شده نسبت به لانچر. به هر حال فرق می‌کنه، زندگی رو وقتی تغییر میدی شما تا اون نقشی که احساس می‌کنه خیلی توش می‌تونه کارهای عجیبی انجام بدی یه پیشنهاد بشه، بعد سعی کن همون نقشایی که به پیشنهاد میشه عدمشون بهترین انتخاب کنی. و حالا خیلی آدم می‌پرسن که مثلا این مسیر چجوری و نمیدونم چه کار باید بکنیم به اینجا برسیم. اولا که به جایی نمی‌رسیم، یک مسیری وجود داره و یک هدف بزرگی که انقدر دوره که بهتر ما فقط به اون چشم انداز داشته باشیم و از این مسیر لذت ببریم و تو لحظه کارمون رو درست
کنیم. زنده باد امیر جان، خیلی متشکرم که با ما همراه شدی. امیدوارم که همینجور اتفاقات خوب برات بیفته و بدرخشی و کمک کنی که ما بیشتر از سینما لذت ببریم. امیدوارم که موفق باشی. با تو خداحافظی میکنم، آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از برنامه.
زنده باشی. متشکرم. امیر نوروزی عزیز، کاندید دریافت سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم مامان و البته فیلم مصلحت هم در جشنواره داشت که باهاش گفتگو کردیم و اینجا به پایان رسید. خانم‌ها آقایان علاقمندان هنر هفتم، مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیوی محترم نمایش ساعت 20:35 و 44 ثانیه روز 24 بهمن ماه 1399 هست و ما داریم در واقع از ساعت 19 که در خدمتون هستیم انشاءالله تا حوالی ساعت 21 ویژه برنامه جمع‌بندی جشنواره 39 فیلم فجر رو خدمتون ارائه میکنیم. عزیزانی که تازه به جمع اضافه شدن عرض کنیم خدمتون که با کاوه صباغ‌زاده، سمیرا برادری، امیر نوروزی، صادق لواسانی و دیگران صحبت کردیم. سعی کردیم از سیف‌های مختلف، یعنی هم کاندیداها، هم بازیگرها، هم تهیه کننده ها، هم کارگردان ها داشته باشیم. محمد صابری هم که محبت کرده، روزنامه‌نگار حرفه‌ای و درست حسابی که امروز با ما همراه است. و محمد جان، بحث فیلم‌های در واقع چی میگن بهش، فیلم
رو مطرح کنیم در مورد جشنواره امسال. چند دهه بود ما یه معضلی داشتیم به اسم فیلم ارگانی توی جشنواره فیلم فجر. بخوام تعریف مختصری ازش ارائه بدم، فیلم هایی که بدون دغدغه گیشه پول هزینه میشد براشون و به صورت پیشفرض و بای دیفالت میدونستیم آثار شکست خورده هستند در جشنواره فیلم فجر، سهم ثابتی داشتن جز همون آزارهایی بودن که اول این برنامه گفتیم که تعاملش نکردیم امسال و
تخصص زیادی تو هدر دادن پول داشتن،
فقط ویژگیشون همین هدر دادنه بود، یعنی هیچ ویژگی دیگه ازشون تو یادمون نمونده. از جایی به بعد سازمان اوج وارد ماجرا شد، استاندارد فیلمسازی با هزینه کرده سفارشی رو تغییر داد توی سینما،
یعنی همه اون کارا رو میکردن ولی استاندارد ساختش رو
خروجی سینما بود. میشد در موردش صحبت بکنیم، حرف بزنیم. و به نظرم میاد که الان جشنواره 39 هم یه ذره نشون داد که برکاتی هم داشته که این اتفاق افتاده و امسال ما فیلم ارگانیک هم نداشتیم توی جشنواره فیلم فجر که از کانون پرورش فکری بگیر که با یدو بعد از 20 و چند سال بعد از بچه آسمان دوباره اومد و ما قبل از تیتراژ یک فیلم جوجه معروف، جوجه معروف کانون پرورش رو دیدیم
بعد از سالها تو جشنواره فیلم فجر بودن.
جشنواره فیلم فجر هیچ موقع دو دهه‌ای بود که
تو اختتامیه هم یه حال کوپولی بهشون دادن.
بله، بعد عرضم خدا بنیاد فارابی هم توی یدو مشارکت داشت، هم رومانتیسم و توبا رو به عنوان سرمایه‌گذار داشت که فیلم قابل بحثی بود، سینما بله. بود. عرضم خدمت که حوزه هنری به واسطه باشگاه فیلم سوره مصلحت رو داشت که بله. صحبت میکردیم در مورد ویژگی‌های سینماییش. سازمان اوج فیلم منصور رو داشت در نوع اشل و مختصات خودش. در مجموع میخوام بگم که این اتفاق
بود دیگه.
بله، که بنیاد روایت پشتش بود. بله. مرسی که یادآوری کردی. این هم جزو فیلم‌های ارگانی بود که لااقل به لحاظ دستاورد سینمایی مثلا جلوه ویژه این فیلم خیلی قابل توجه بود، نمیشه ندید و دستاورد محسوب نکرد این وجه ماجرا رو، به رغم اینکه حالا همه اون انتقادایی که ما همیشه به این فیلم‌های این مدلی داریم توی مدل قهرمان پردازی و سفارشی بودنشون. من تو میخوام بگم که این وجه جشنواره 39 هم برای من خیلی جذاب بود که ارگانی‌ها و سینمای ارگانی ما یه تکونی خورده، انگار فهمیده که ماجرا دیگه از اون ماجرا نیست که فیلم بسازی نگران این نباشی که مخاطب چه عکسی
بشه. اول باید سینما بسازی،
اول باید سینما باشه، اول باید مخاطب ببینه فیلمت رو، بعد حالا ببینیم که تونستیم حرفی توی اون فیلم مطرح بکنیم یا نه. این اتفاق اتفاقی بود که احساس کردم
چرخش جدی تو سینما ایران، حالا چون بحث رو پیش کشیدی، یه چرخش جدی و به نظرم عاقلانه‌ای داره اتفاق میفته توی شکل و شمایل نگاه به سینما. و اون اینه که ما خب در دهه‌های ابتدایی در واقع انقلاب، یعنی دهه 60 و 70 و حتی 80، بیشترین نگاهمون به سبک و سیاق فیلمسازی اروپایی بود، یعنی جنس فیلم‌هایی که بیشتر محتوای اهمیت داره. از بر همین مبنا هم بود که بیشتر تو جشنواره‌هایی مثل کن و ونیز و برلین و نمیدونم جشنواره‌های این شکلی حضور داشتیم. حالا بزرگانی مثل کیارستمی و دیگران یا آقای مجیدی در این عرصه زحمت کشیدن و کار کردن. اما به نظر میاد که از اونجایی که یک درک دقیقی اتفاق افتاده نسبت به کارکرد فراتر از سرگرمی سینما، یعنی سینما به مثابه یک ابزار استراتژیک، ابزار در واقع پول در آوردن و همه اینها، یه چرخشی اتفاق افتاده از سینمای اروپا و سینمای جشنواره‌ای به سمت سینمای هالیوود.
درسته.
یعنی یک ساختارهای فیلمسازی جدیتر و حتی مشخصتر که خب تمایل به این که فیلمسازها برن توی فضای ژانر فیلم بسازن از همون قاعده در واقع پیروی می‌کنه،
اصلا سر و شکل تولیدشون به سمت کمپانی بره، یعنی مدلی که سازمان اوج الان داره کار می‌کنه خیلی شبیه و نسخه برداری از کمپانی‌های فیلمسازی خارج از کشور
و دقیقاً تو بر همون مبنایی که تو هم بهش اشاره کردی شکل و شمایل فیلمسازی و فیلمنامه نویسی بر مبنای قواعد کلاسیک فیلمنامه نویسی و فیلمسازی داره رقم می‌خوره. یه اتفاق محتوایی هم داره رقم می‌خوره و اون اینکه حالا در فیلم مصلحت ما توی سینمای امریکا می‌بینیم که سالی نیست که فیلمی ساخته نشه در مورد آسیب‌هایی که ممکنه در جامعه امریکایی وجود داشته باشه، چه در دستگاه قضایی، چه در دستگاه سیاسی، چه در دستگاه پلیس، اجتماع و و و، ولی همیشه یه نفر هست که میاد کمک میکنه و قضیه حل میشه.
از دل همون سازمان میاد.
احسن. از دل همون سازمان آدمی میاد و سازمان رو نجات میده و جریان و جامعه رو نجات میده. این نگاهه اون چیزیه که اتفاقا توی فیلم مصلحت و توی فیلم منصور ما داریم میبینیم. میخوام بگم که این هم یه رگه هالیوودیه. یعنی توی فیلم مصلحت میبینیم که ساختار قضایی به دلایل مختلف داره درش اتفاقاتی میفته که خوشایند نیست، اما تو همون ساختار قضایی کسانی هستن که میان برای حفظ ساختار تلاش میکنن و موفق میشن. یه در فیلم منصور حالا داستان زندگی شهید در واقع ستاری رو وقتی روایت میکنن، تو ساختاری که در واقع فشله و توان اداره سازوکار تعمیر هواپیماهای جنگی رو نداره یا حتی تلاش برای ساخت هواپیما رو نمیتونه دنبال بکنه، یه نفر از تو همون سیستم میاد و اگه صدام یاری کنه میاد و تلاش میکنه که این ساختار رو زنده کنه و در نهایت غلبه میکنه بر همه اون در واقع ناصافی ها.
و اتفاقا قهرمانای این مدلی هم چقدر سینمایی ترن، چقدر موندگارن. مثلا
سینما رو اینجوری میشناسین قاعده قهرمان سازیه.
تو ذهن مخاطب چقدر موندگارن که طرف همه چی داره، یعنی مشخصا در مورد مصلحت که الان داری میگی و بازی به نظر من جذاب وحید رهبانی توی اون فیلم دقیقا. که این کاراکتر است که بناس از دل اون سازمان رو به فروپاشی، حتی فساد اون جایی که برمیگرده میگه من زنگ فساد دارم میشنوم توی این سیستم، این اتفاقه انقدر سینمایی داره میفته و روایت میشه و انقدر آدم پاش رو زمینه به تعبیر خودمون گاف داره، عصبیت داره، منیت داره، همه چی هم داره،
آدمه، خیلی
آدم پاش رو زمینه، در این حال اصول داره، قواعد داره و بر اساس اصول خودش داره میجنگه. این اتفاق خیلی مبارکه برای سینما ایران. ای کاش این دستاوردهای جشنواره کرونا زده 39 رو فراموش نکنیم. یعنی یک وجه جشنواره همیشه اون حواشی و شلوغ بازیاش بوده، اون تا دستاوردهای مثل همین ماجرا که از خیال شروع کردیم که امسال جشنواره ویترین جشنواره به ما نشون داد که خیال هنوز میتونه توی سینمای ما باشه، اقتباس میتونه توی سینمای ما جون بگیره. ما امسال بعد از چند سال و حتی میتونم بگم چند دهه سیمرغ فیلمنامه اقتباسی داشتیم در ترکیب جوایزمون.
حالا جالبه، یه سالی ما پله آخر رو داشتیم که یه فیلم اقتباسی بود، یه بخشی بود خودش کاندید شد، خودش هم جایزه گرفت، ولی امسال ما سه فیلم رو کاندید دریافت سیمرغ فیلمنامه اقتباسی داشتیم.
این خیلی دستاورد مهمیه، خیلی اتفاق مبارکیه که فیلمساز با انرژی و کار درستی مثل محسن قرایی میره سراغ یک فیلمنامه اقتباسی، اونم چه اقتباس جسورانه ای، یعنی یک متن بارها آزموده شده در مختصات سینمای جهان و روی صحنه تئاتر گنده ها و بزرگای سینما رفتن سراغش، اون رو مزه مزه کردن، اون رو به روایت خودشون باستولید کردن،
برای مخاطب آشناست،
برای مخاطب آشناست، پایانش تعلیق نداره توی قصه، همه چیش هستش و تو میری ریسک میکنی و انقدر اینجایی میکنی قصه رو، انقدر مال خودت میکنی که روایت محسن قریب توی نامه‌ای بود که اگر اشتباه نکنم فریدون جیرانی بازنوشت، خیلی خوشم میاد فریدون جیرانی با این سبق و سابقش هنوز دست به قلمه و واکنش‌ها و احساس خودش رو مکتوب میکنه که ما بتونیم از نظراتش استفاده کنیم. میگفت قدر این نسخه ایرانی این اقتباس رو بدونید، کم نگیرید، دست کم نگیرید، حتی به اون نسخه ای که گفتن کپی برداری کرده محسن ازش، میگفت حتی
ملاقات میگفتن
فیلم که. ملاقات هم خیلی جالب بود که فرنده جیرانی میگفت اون روح نداره، روحی که فیلم محسن قرایی داره، فیلم بی همه چیز کجا نشون میده خودشو، اونجایی که مخاطب ایرانی توی سالن درگیر فیلم میشه و فیلم یقت ول نمیکنه وقتی که میای بیرون از سالن، این اون روح ایرانی است که محسن قرایی تونسته از یک نمایشنامه غربی بکشه بیرون، به ما نشون بده، به تصویر بکشه توی ویترین فجر. و چقدر دلمون سوخت بگیم آقا دیگه
بزن الان، چون دلمون خیلی سوخته بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، برگردیم قشنگ دلسوزیامون رو و اون دلسوزی.
آره یه ذره بی همه چیز بهش اشهاب شد بیشتر در مورد صحبت کنیم.
یه رفت و برگشت داشته باشیم اسماعیل، بریم و بیایم. خب ساعت 20:46:55 است. مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید. دقایق پایانی برنامه است. ان شاءالله تا حوالی ساعت 21 در خدمتتون خواهیم بود. محمد صابری اینجا با استودیو با من همراه. محمد، دلمون سوخت برای بی همه چیز.
بله، و بگیم چرا دلمون سوخت. بی همه چیز یک هدیه تهرانی درخشان داشت که داوران ندیدند.
حتی کاندیدش نکرد.
حتی کاندید خیلی عجیبه و خیلی دوست دارم یه روزی نیما جاویدی برنامه توکل بیان بشینن. جز اون سوالاست که حتما دوست دارم همشون بپرسم که چطور میشه بازی هدیه تهرانی توی فیلم بی همه چیز جز نامزدهای شما هم تو بازیگری نباشه. یک هدیه اجازی فر جذاب داره که کاش کاندید مکمل میشه. یک باران کوثری داره که دیده نشد. به لحاظ بازیگری خیلی به نظرم فیلم کاملی بود که میشد کشکولی از بازی‌های قدیمی و جدید و بازیگران مستعد سینما ایران رو دید.
این تازه تا مرحله کاندیداتوریه ها.
دقیقاً. و حالا نمیگیم که حالا چرا جایزه ها دیگه مدل دیگری تقسیم شد. منتها خود محسن قرایی، کارگردانی محسن قرایی،
بگیم که کیه محسن قرایی، بدونن که ما داریم در مورد کی حرف میزنیم، یعنی از کجا شروع کرده و
بله کفشو بگیم که حالا اون جایزه که گرفتن، سیمرغی که گرفتن برای فیلمنامه اقتباسی، ماجراش دومین سیمرغیه که این تیم دو نفره دارن میگیرن بعد از قصر شیرین رضا میرکریمی
که فیلمنامه‌اش رو نوشته بودن.
فیلمنامه‌اش رو نوشته بودن محسن قرایی و محمد داوودی. خب امسال هم مجدد تکرار شد براشون، سیمرغ اقتباسی امسال گرفتن. منتها توی دو تا جایزه مشخصا بهترین کارگردانی و بهترین فیلم جشنواره به نظرم میاد که یه ذره جای تأمل داره در قیاس با یدو که فیلمی که من دوستش دارم.
یکی از اون جاهایی بود که من شک کردم نکنه من نمیفهمم کارگردانی چیه یا نمیفهمم بهترین فیلم
حالا
چیه.
حالا نکته اینه که میگم تو پرانتز گفتم یدو جز فیلمایی که من دوستش دارم، حالا بله، خوبه. ولی بله، خب آدم باید وقتی پای سینما وسط و قواعد سینما یه جاهایی سوال برش پیش میاد که مگه میشه
حالا اون کارگردانی که 23 نفر رو ساخته و فیلم خیلی بهتری بوده، وقتی میاد سر این فیلم اینجوری بهش جایزه میدیم، داریم بهش این آدرس میدیم که این فیلمت خیلی خوبه و ممکنه خراب کنیم اون کارگردان.
درود بر تو،
هر چی که ساخته دمش گرم، فیلم خوبیه. ولی وقتی فیلم ارزش این که بخواد بهترین در واقع فیلم باشه و بهترین کارگردانی رو بگیره در قیاس با باقی 15 فیلمی که حاضر بودن، ما داریم به ضرر خود فیلمساز حتی عمل می‌کنیم.
چقدر بد که خلأ این ماجرا رو می‌خوایم با سیمرغ ویژه داوران پر کنیم، بگیم محسن قرایی بیا سیمرغ ویژه بد می‌دیم.
یه بزرگواری حرف خوبی می‌زد، میگفت که این جایزه ویژه هیئت داوران یعنی این که داورا میگن که ما دوست داشتیم به جایزه بدیم، نشد. جنبندی و خدافظی دیگه.
درود، من خیلی لذت بردم از همکلامی و همراهیت و خوشحالم که جشنواره 39 با کمترین استرس و نگرانی به اتمام رسید. حال سینما خوبه، حال سینماگرا خوبه، حال مخاطبین سینما خوبه، سر همه سلامت. امیدوارم که ادامه این حال خوب به رونق اکران منگنه بشه و حالمون بهتر
ان شاء الله. خیلی متشکرم از محمد صابری که به هر حال خیلی به ما کمک کرد، حضور در مجله سینمایی نمای نقره‌ای در این چندین قسمتی که ما در خدمت دوستان بودیم، و ممنونم از اینکه اعتماد کردی و لطف کردی و با ما همراه شدی. تو رو به خدا میسپارم و ازت سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه، سرتون سلامت.
خب بریم ادامه نمای نقره‌ای رو تا 10 دقیقه آینده بشنویم. خب نمیدونم چطور تشکر بکنم از همه شما عزیزان شنوندگان و کسانی که همراه بودید با ما با مجله سینمای نمای نقره در این ایام. واقعا سپاسگزارم به نمایندگی از همه برای بچه‌ای که کمک کردیم برنامه روی آنتن بره و واقعا دلگرم حضور و توجه شما بودیم. این آخرین برنامه مجله سینمایی نمای نقره است که در خدمت شما هستیم از رادیوی محترم نمایش. 14-15 هفته جمعه ها در خدمتتون بودیم و در ایام جشنواره فیلم فجر هم هر روز تلاش کردیم که در خدمت شما باشیم. عزیزانی که به ما کمک کردن برای اینکه مجله سینمایی نمای نقره‌ای به سرانجام برسه، سرکار خانم سپیده مالمیر در بخش آیتم سازی، همینطور امیر حسین سید آقایی عزیز، صدا بردارانی که به ما کمک کردن، سرکار خانم راحله بستامی و مهران آقا گلزادی عزیز، هماهنگی و دستیار تهیه میثم خان کریمی که لطف کردن و کمک بسیاری کردن در ارائه این برنامه، و اسماعیل باستانی که گفتن نداره، تهیه کننده دوست داشتنی برنامه. تشکر ویژه میکنم، خیلی ویژه، از محمد صابری روزنامه‌نگار درجه یک و صادق لواسانی که اون هم روزنامه‌نگار و خبرنگار درجه یکی است در استودیوی سینما، و همراهی بی‌دریغ بشیر جعفری نیا که جز امروز که در سمت تازه‌تری مشغول خدمت رسانی به اهالی رادیو است، همیشه و هر لحظه با نمای نقره‌ای همراه بود. و من محمد رضا مقدسیان ارادتمند شما، افتخار اینو داشتم که در خدمت شما باشم و سپاسگزارم از اینکه من رو شنیدید. ما با هم از سینما گفتیم.
سینما چیه؟
سینما ترکیب عجیب رؤیا و کابوس است.
دیگه این جمله رو من نگی ها. چیزی که غلطه غلطه. هر کی میخواد بگه هر جا نوشته باشه.
خیالی آشنا در تاریک ترین لحظه زندگی.
سلطان کیه؟
من آقامم. سلطانم.
سلطان عاشق شدی؟ میسوزونده.
تبسم میکنه جمع ببین که همی سپرم. بخن برم.
سینما دروغی دلچسب و حقیقتی تلخ است.
پیام؟ چه پیامی آقای جون؟ همینقدر میدونم که
چرا نکشه؟ وقتی به هر دری میزنی همه کس و کارتو از بدبختی نجات بدی، ولی تش میفهم اینا بدبختیشون رو دوست دارم پوزشو میدن.
دوست دارم بازی کنم، دوست دارم تو بیرما بایدم آقای جمالی جمالی.
اینجا جایی برای تقابل رویا و کابوس، دروغ و حقیقت و خیال و واقعیت است. نمای نقره‌ای.
ما توی این 15 هفته نزدیک به 3-4 ماه دلدلی شدیم با حضور شما، با حس و انرژی که از شما گرفتیم، و توی این با هم بودن تلاش کردیم که نامه‌ای برای همه
در شهری هم که با تو برایم غریب نیست، اما دیشب را بی تو در غربت گذراندم. سهن من از عشق گوشه سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار خود عشق است. آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می دارمت به بانگ بلند.
من میگم مثلا میتونیم بریم سمت سعادت آباد.
دیگه باقی نمونده، همین 4 تا درخت مونده، مثلا فضای سبز. قرار چهل خونوار بیان اینجا زندگی کنن.
آقا مخصوصا براش نمیخرم. این خانوم میخواد به من بگه دوستت دارم، میگه دوستت یه لول بازی میکنه بعد میگه دارم. نشد
که این مهم نیست، که مهم اینه که کی اول میزنه.
اما آقا این برج ها ساخته من ساخته نشد.
خب میدونی که از نظر یونانی ها ایمان جنون الهی بود، یه جور ایمان سرشار از علم.
چی داری میگه پروانه؟ همه جا بسمان زندونه.
نزدیک قبر با بزرگین است، شب هم مراسم. خیلی دلم میخواست تو همون خونه با بزرگ بگیرم، اما خب دیگه خیلی در بود.
به من گفت بیا، به من گفت بمان، به من گفت بخند، به من گفت بمیر.
خودشو مجازات کنه.
با چی اومدی؟ اینجا زندگی میکنی؟ از غم هجران تو دو دره. کی گفته که من باید همینجوری این کاغذ رو بدم؟ اونم به تو؟ اون سندها و قواله ها رو خودمون برمیداریم؟
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
صبوری کردیم تو یک سال گذشته و تاب آوردیم و باز هم باید صبوری بکنیم و صبوری کنید، چون باید زنده بمونیم، باید طاقت بیاریم، باید زندگی کنیم، صبور باشیم. خدا نگهدار.
طاقت بیار، طاقت بیار تو این روزای انتظار، طاقت بیار، طاقت بیار به سریه شبای تاز، طاقت بیار و قلب تو به دست تنهایی نده، فانوس چشماتو ببر به این شبای غم زده، روزای خوب و جا نذار تو سختیای روزگار، خاطر منم شده طاقت بیار، طاقت بیار،
طاقت بیار، طاقت بیار
تو این روزای انتظار،
طاقت بیار، طاقت بیار
تو سردیه شبای سار. پشت سکوت جاده ها چند تا قدم مونده، فقط به خاطر خدا بیا، خسته ای کول بار تو روشونه های من بذار، راه زیادی اومدیم تا قد بیا، تا قد بیا، نگو شکستی، نگو بریدی، منم مثل تو دلم گرفته، باید بمونی طاقت بیاری تو روزگاری که غم گرفته، نگو شکستی، نگو بریدی، منم مثل تو دلم گرفته، باید بمونی طاقت بیاری تو روزگاری که غم گرفته.